بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. در جلسات پنجگانه‌ای که در این ایام درباره عنصر امر به معروف و نهی از منکر در نهضت حسینی صحبت کردم، مطالبی عرض شد که آنچه امروز عرض می کنم به منزله نتیجه گیری از همه اون مطالب است. به طور خلاصه عرض می کنم که اولا ما در باب امر به معروف و نهی از منکر گفتیم که معروف و منکر از نظر اسلام محدود به حد معین نمی شود. تمام هدفهای مثبت اسلامی داخل در معروف است و تمام هدفهای منفی اسلامی داخل در منکر است. و امر به معروف و نهی از منکر گرچه تعبیر امر و نهی هست، ولی به قرائدی که از خود قرآن کریم میتوان استنباط کرد و به نص احادیث قطعی اسلامی و این که از مسلمات فقه اسلامی ماست و تاریخ اسلامی ما بدون گواهی می دهد، مقصود تنها امر و نهی لفظی نیست، بلکه استفاده کردن از هر وسیله مشروع برای پیشبرد هدفهای اسلامی. پس امر به معروف و نهی از منکر اگر بخواهیم روح اون را با ترجمه و تعبیر فارسی خودمون بیان بکنیم، یعنی لزوم استفاده از هر وسیله مشروع برای پیشبرد اهداف اسلامی. و درباره نهضت حسینی عرض کردیم که در این نهضت که عوامل و عناصر متعددی دخالت داشته است، عنصر امر به معروف و نهی از منکر ارزش بیشتر و بالاتری به این نهضت داده است و متقابلا نهضت حسینی ارزش امر به معروف و نهی از منکر را به حد اعلا بالا برده است، که در شب گذشته در اطراف این موضوع آخری عرایضی عرض کردم. البته در اینجا مطالب دیگری هست که فرصت صحبت کردن اون نیست و فقط به طور اشاره عرایضی عرض می کنم و بعد وارد نتیجه گیری می شدم. اون مطلبی که به طور اشاره میخوام عرض بکنم، یعنی به طور خلاصه میخوام عرض بکنم، کارنامه ما درباره امر به معروف و نهی از منکر است، یعنی این که ما درباره این اصل اسلامی که ارزش واقعی این اصل را باز در بعضی از جلسات گذشته عرض کردیم، که این یکی از ارکان تعلیمات اسلامی است، یکی از ارکانی است که به نص صریح متون اسلامی و گفته پیغمبر اکرم اگر این اصل بخوابد تمام تعلیمات اسلامی خوابیده است، اگر این اصل بخوابد دیگر جامعه اسلامی به صورتی که باید وجود داشته باشد هرگز وجود نخواهد داشت. کارنامه ما در این باب چگونه کارنامه است؟ متاسفانه کارنامه ما مسلمین در این زمینه کارنامه درخشانی نیست. از اون نظر کارنامه درخشانی نیست که نه ما اون حساسیتی که اسلام در این زمینه دارد اون حساسیت رو داریم، یعنی ما اون اهمیتی که اسلام به این موضوع داده است ما درک نکرده ایم، و دیگر این که در حدودی هم که به اهمیت این موضوع پی برده ایم به حساب خودمون و به خیال خودمون واجد شرایط اون نبوده ایم. مقصود چیست؟ مقصود این است موضوع امر به معروف و نهی از منکر که با تعبیر دیگری که از خود پیغمبر اکرم میتوان استفاده کرد که فرمود کلکم مسئول، کلکم راعن و کلکم مسئول، تمام افراد شما مسلمانان به منزله حافظ و نگهبان و شبان دیگران هستید و تمام شما مسئولید نسبت به تمام خودتون، دیگه تعبیر از این بالاتر نمی شود گفت. بنابراین پس یعنی ایجاد نوعی تعهد و نوعی مسئولیت مشترک در میان افراد اسلامی برای حفظ و نگهداری جامعه اسلامی بر مبنای تعلیمات اسلامی. یک همچه وظیفه سنگینی اولا آگاهی زیاد میخواد، اطلاع زیاد میخواد، یعنی هر آدم ناآگاهی یا هر اجتماع ناآگاهی نمیتواند این چنین وظیفه‌ای را به خوبی انجام بدهد. شرط دوم قدرت و امکان است، یعنی چنین مسئولیت بزرگ و چنین تکلیف بسیار بسیار بزرگی را انجام دادن احتیاج دارد به قدرت، احتیاج دارد به نیرو، و ما قدرت و نیروی لازم را برای این موضوع کسب نکرده ایم. این که عرض می کنم کسب نکرده ایم نمی خوام بگم نداریم، می خوام عرض بکنم ما نیرو را بالقوه داریم ولی این نیرو را جمع و جور نمی کنیم. یک جمعیتی که امروز در دنیا آمار دقیق و صحیحی که نشون میدهد در جلد دوم کتاب خاتم پیامبران حسینیه ارشاد اگر خونده باشید آمار دقیق مسلمین در اونجا هست، دقیقا در حدود هست 100 میلیون از جمعیت دنیا رو اینها تشکیل میدهند. چطور می شود گفت 700 میلیون نفر در روی زمین اینها قدرت ندارن، اینا نمیتونن به صورت یک قدرت بزرگ در دنیا باشن؟ محال چنین چیزی، محال است اگر چنین جمعیتی در فکر تشکل باشد، اگر در فکر این جهت باشد که اون دنبال هدفهای اسلامی و اهداف اسلامی، معنویات اسلامی برود، همبستگی اسلامی خودش محکم بکند، همدردی اسلامی خودش تقویت بکند،
ارتباطات اسلامی خودش را برقرار بکند، امکان ندارد که دنیا بتونه این را به حساب نیاورد اونجوری که امروز به حساب نمیآورد. محال که آمریکا رو چنین قدرتی حساب نکند و این مرتب بوم بفرستد و سرزمین های اونها رو بکوبد. محال است که شوروی روی چنین قدرتی حساب نکند، اما به شرط اینکه این قدرت به صورت یک قدرت متشکل در بیاد، نه به صورت یک آهاد پراکنده ملت‌های پراکنده، ملت‌هایی که دائما در میان آنها موجبات تفرق و اختلاف دارد تبلیغ می‌شود، ملت‌هایی که چیزی رو که نمی‌اندیشند درباره شخصیت واقعی و معنوی خودشون هست، اون من نمیگم. کارنامه ما در این زمینه، یعنی در زمینه همبستگی اسلامی، در زمینه همدردی اسلامی، در زمینه تعاون اسلامی، در زمینه تعارف به تعبیر قرآن، یعنی شناسایی اسلامی که یک دیگر را بشناسیم، به احوال یک دیگر آگاه باشیم، سر به سرنوشت های یک دیگر علاقمند باشیم، نه، از این نظرها کارنامه ما بسیار بسیار ضعیف است، اگر نگویم تاریک است و اگر نگویم ننگین است. چون بر اجمال و اشاره در این موضوع میخوام صحبت بکنم، همین قدر عرض میکنم، شما اگر میخواید بفهمید کارنامه ما در این زمینه چگونه است، به کارهای ما در زمینه امر به معروف و نهی از منکر یه رسیدگی بکنید، یه سری بزنید، یعنی مظاهر امر به معروف و نهی از منکر خودمون را بررسی کنید، ببینید چیست. ما به عنوان خدمت اسلام تبلیغ میکنیم، مجالس تبلیغی تشکیل میدیم، یه بررسی روی این مجالس تبلیغی بکنید، ببینید مجموع تبلیغهایی که در مجالس تبلیغی می شود در چه حدودی است و در چه سطحی است و در اطراف چه مسائلی است. یکی دیگر از مظاهر همبستگی های اسلامی ما، همدردی ما، امر به معروف و نهی از منکر ما، کتاب‌های اسلامی است که ما پخش می‌کنیم، منتشر می‌کنیم. الان هم باز بیشترین کتابی که منتشر می‌شود کتاب‌های اسلامی و کتاب‌های مذهبی است در کشور خودمون، تا نداریم به سایر کشورهای دیگر. ولی این کتاب‌ها رو شما رسیدگی بکنید، ارزش معنوی این کتاب‌ها رو ببینید چقدر است، ارزش نویسندگانش رو شما بفهمید که چیست، محتویات این کتاب‌ها رو ببینید چیست، هدف‌های این کتاب‌ها رو ببینید چیست، ببینید در چه سطحی این کتاب‌ها برای مسلمین منتشر می‌شود، پخش می‌شود، یعنی بفهمید امر به معروف و نهی از منکر ما در چه سطحی است، در چه مرتبه است، در چه مقامی است. مسائل اجتماعی اسلامی که بیشتر از هر مسئله دیگر فکر ما را به خود مشغول می‌دارد و ما نسبت به اون مسائل بیشتر از مسائل دیگر حساسیت نشون می‌دهیم، می‌پریم، جرقه ایجاد می‌کنیم. ببینید ما بیشتر در اطراف چه مسائل ناراحت میشیم، حساسیت نشون میدیم و درباره چه مسائلی بی تفاوت میمونیم، لختیم، حساسیتی نداریم. اینم یه بررسی شما بکنید، اون وقت رشد اجتماعی خودمون را، رشد امر به معروف و نهی از منکر خودمون را، کارنامه خودمون را در زمینه امر به معروف و نهی از منکر میتونیم تشخیص بدیم. ما 14 قرن که 5-6 قرنش از درخشانترین دوره ها بوده است، 14 قرن تمدن بسیار بسیار عظیمی داشته ایم که بعضی از سخنرانان دانشمند جامعه شناس ما که در همین جلسه سخنرانی کرده هم در اطراف ارزش تمدن اسلامی، اصالت تمدن اسلامی، حتی در جلد دوم کتاب خاتم پیامبران در مقاله کارنامه اسلام اصالت تمدن اسلامی، به اینکه این تمدن فقط و فقط از اسلام برخواسته و بس، به این تمدن در ردیف مهمترین تمدن‌های دنیا، یعنی گفتن اگر مثلا 5 تمدن درجه اول باشه یکیش این است، اگر 3 تمدن درجه اول در دنیا این یکی تمدن اسلامی. ما چقدر در این زمینه حساسیت داریم، چقدر ما در راه تبلیغ تمدن خودمون، سابقه خودمون به اصطلاح در این را فعالیت میکنیم که جوانان ما اساسا خیال میکنن اسلام که آمد تا امروز کاری نکرده. از وقتی که اسلام آمده تا امروز مردم دارن مرتب به اسلام عمل میکنن و نتیجه نهاییش همینه که ما امروز هستیم. ما حتی از کتابهای خودمون خبردار نیستیم. ما اگه از ما بپرسن آقا مسلمین در ریاضیات چقدر ابتکار داشتن نمیدونیم. تازه بعضی از فرنگی ها باز در این زمینه یه حرفای زدن، خوشبختانه چند نفر الان من سلام دارم از دانشمندان ایرانی خودمون در این زمینه مطالعات بسیار خوب کردن و به کشفیات بسیار عالی نائل شدن و دقیقا اثبات میکنن که بسیاری از نظریاتی که دنیای اروپا ادعا میکند که اون مخترع و مبتکرش هست، اختراع ابتکارش در دنیای اسلام صورت گرفته است. قسمت های دیگر که اینا رو نمیخوام بحث بکنم، از هنرش گرفته است، صنایع مستظرفش، علمش، فلسفهش، فیزیکش، شیمیش، ریاضیاتش، تاریخش، تمام قسمت ها. ما یه مردمی هستیم که حتی از سابقه خودمون بیخبریم، بی اطلاعیم، نمیدونیم چی بودیم و چی هستیم. دیشب در روزنامه خبری خوندم درست سطح رشد ما رو نشون میدهد. آقایانی که مشهد مقدس مشرف شده اند اگر یه خورده‌ای سر اینجور کارها را داشتند، سری به گنجینه قرآن در آستانه مقدس رضوی اگر زده باشند، قسمتی از موزه آستانه به نام گنجینه قرآن است، قرآن‌های بسیار بسیار نفیس خطی از 10-11 قرن پیش تا حالا در اونجا وجود دارد و بعضی از اون قرآن ها از جنبه هنری و از جنبه صنعت مستظرف به قدری فوق العاده است که یکی از قرآن ها را متصدی امر گفت امروز 5 میلیون تومان برای این تخمین قیمت زده می شود. کی نوشته اونها را؟ نویسنده اونها یا کسانی که سایر مثلا تذیب کاری کردن، سایر صنایعی که ایجاد کردن، در میان اینها ایرانی پیدا می شود، ترک پیدا می شود، مغول پیدا می شود، عرب پیدا می شود، هندی پیدا می شود، ولی اون چه که این رو به وجود آورده اسلام و مسلمونی است، یعنی روح اسلامی اینها رو به وجود آورده است. اینو داشته باشید. ما دیشب در روزنامه می خونیم یه قرآن کشف شد که امروز قیمت میکنن در حدود 3 میلیون تومان ظاهرن، 30 میلیون ریال، 3 میلیون تومان قیمت این است. از کجا پیدا شد؟ رفتن توی صندوق کاغذ باطله ها، یعنی قرآن هایی را که در می آوردن در طول این 2-3 قرن اخیر برای اینکه مردم قرائت بکنن، این بیچاره ها ارزش این قرآن ها رو نمی فهمیدن، در می آوردن که مردم میان برای ثوابش قرآن بخونن، به دست بچه ها می دادن، به دست اشخاص لاغید می دادن، بعد قرآن ها کهنه که می شده است، بعد اینا رو می بردن بیرون دروازه زیر خاک دفن می کردن. خوشبختانه از این قرآن های دفن شدنی به عقیده اونها مقدار زیادی را تو کیسه کرده بودن، تو صندوق کرده بودن، در یه گوشه بوده است که یه روزی هم مثلا میخواستن اینا رو بریزن زیر خاک دفن بکنن، دفن نکردن. حالا یه مردی که لااقل علاقمند بوده است رفته اینها رو گشته است، به نظر من الان یادم رفته است دیشب نوشته بود در حدود 1100 نسخه قرآن نفیس در میان اینها پیدا کردن، که یکی از اون قرآن ها قرآنی است که در حدود 30 میلیون ریال ارزش دارد. ما این مقدار به موارث فرهنگی و تمدنی خودمون علاقمندیم و آگاهیم. به خدا قسم اگر انسان از دیده خون ببارد کم است، والله کم است. چرا باید کارنامه ما ملت در امر به معروف و نهی از منکر اینقدر پست و پایین باشد؟ بابا امر به معروف و نهی از منکر یعنی چه؟ یعنی همدردی، یعنی چه؟ یعنی همبستگی، یعنی چه؟ یعنی همکاری، یعنی همگامی، یعنی تعرف، یعنی شناسایی، یعنی آگاهی، یعنی قدرت. اون که روز اول این عصر رو طرح کرد، برای این طرح کرد چون میدونست دینش دین اجتماعی است، این که دین دین فردی نیست، این که دین صومعه نیست، این که دین دیر نیست. اونها که یک عمر در دیرها زندگی کردن، در صومعه‌ها زندگی کردن، امروز دارن به خودشون متشکل میشن، همبستگی پیدا میکنن، همدردی پیدا میکنن. ما که دینمون دین اجتماع است، دینمون دین زندگی است، دینمون دین همکاری است، دینمون دین وحدت است، دینمون دین همبستگی است، از اونها بدتر به سوی انفراد و تنهایی و جدایی و تفرق گرایش پیدا کردیم. اون که چنین دستوری را طرح میکند میخواد ما ملتی آگاه باشیم، آگاه. او نخواسته تنها ما آگاه باشیم، خواسته ما به آینده هم آگاه باشیم، خواسته حوادثی که در بطن روزگار مستتر است، پنهان است، آینده را ما پیشبینی بکنیم. ما آینده را که پیشبینی نمیکنیم، هیچی از وضع زمان خودمون هم نمیفهمیم. امام صادق ما در 1200-1300 سال پیش به ما گفت بابا العالم به زمانه لا یهجم علیه اللوابس. اون کسی که زمان خودشو درک بکند، اوضاع زمان خودشو بشناسد، جرایانی که در سطح زمان، در بطن زمان مستتر است، اینها را بفهمد، درک بکند، تو کار خودش اشتباه نمی کند. مفهوم قضیه این است: مردم بی خبر از زمان خودشون، مردم بی خبر از اوضاعی که در بطن روزگار می گذرد یا در سطح روزگار می گذرد. اینها همیشه در اشتباه هم. در اشتباه هم یعنی چه؟ یعنی همیشه عوضی کار می کنن. همیشه به جای این که دشمن رو بکوبن خودشون رو می کوبن. به جای این که سینه دشمن سیاه کنن، سینه و پشت خودشون رو سیاه می کنن. در تیه سالها باید بمانند و بمانند و بمانند. این هم کارنامه ما. حالا مطلبی که امروز میخوام باز عرض بکنم این است: آقا ارزش امر به معروف در اسلام رو درک کردیم، ارزش این که امر به معروف و نهی از منکر، ارزش نهضت حسینی رو بالا برد، درک کردیم. این که نهضت حسینی این ارزش، این امر به معروف و نهی از منکر ارزش داد، اعتبار داد، آبرو داد، اینم فهمیدیم در جلسات گذشته. حالا چه کار بکنیم که خودمون ارزش پیدا کنیم؟ چه کار کنیم که خودمون به صورت یک ملت با ارزش در بیاییم، به صورت یک ملت با اعتبار در بیاییم، به صورت یک ملت معتبر و با آبرو در بیاییم؟ ما چه بکنیم؟ جواب این سوال در عقیده شما چیست؟ جواب این سوال رو قرآن مجید داد: کنتم خیر امت اخرجت للناس. شما بهترین امتها و ملتها هستید، شما با ارزشترین امتها و ملتها هستید. اگه خیر امت یعنی با ارزشترین، به عبارت دیگر یعنی با ارزشترین، شما بهترین ملت‌های دنیا هستید، شما با ارزشترین ملت‌های دنیا هستید. اما با یه شرط، با یه شرط. چی؟ تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. میخوای به خودت ارزش بدی؟ اینجا به خودت ارزش بدی. میخوای در نزد خدا ارزش پیدا بکنی؟ با این عزم در نزد خدا ارزش پیدا کن. میخوای در نزد پیغمبر خدا ارزش پیدا بکنی؟ با این عزم در نزد پیغمبر خدا ارزش پیدا کن. میخوای در نزد ملل جهان ارزش پیدا بکنی که بلوک شرق هم روی تو حساب بکند، بلوک غرب هم روی تو حساب بکند، سرنوشت تو رو اون در اختیار نگیرد، اون برای تو تصمیم نگیرد. امر به نهی از منکر داشته باش، همدستگی داشته باش، همدردی داشته باش، اخوت اسلامی رو زنده کن، برادری اسلامی رو زنده کن، از بیخبری پرهیز کن، از ضعف پرهیز کن، از لاابالی پرهیز کن. این برنامه های بیخبری و لاابالیگری یعنی که بیخبری، برنامه بیخبری، آگاه نباشی، نفهمی، ندانی. لاابالیگری ها برای چی؟ برای اینکه ضعیف باشی، قدرت نداشته باشی. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. این نفس قرآن مجید است. چه می شود کرد؟ ارزش میخواید؟ ارزشتون اینجا. ما بیم بینشنیم اینجا، هی بگیم عنصر امر به معروف در نهضت حسینی یه عامل بزرگ که حسین رو جنبش داد، از جا تکون داد، امر به معروف بود. حسین ابن علی امر به معروف نهی از منکر ارزش داد. بسیار. اسلام برای امر به معروف و نهی از منکر ارزش درجه اول قائل است. یعنی اون یکی از ارکان تعلیمات خودش میداند، از ارکان تعلیمات. این رکن نباشد سایر تعلیمات نمیتونن کار بکنن. اینم سر جای خودش. ولی خب ما چی کار بکنیم؟ ما هی در گذشته بیم صحبت بکنیم، یا گذشته برای آینده است؟ آینده و گذشته را باید با یک دیگر مربوط کرد، باید به یک دیگر متصل کرد، باید از نهضت حسینی در همین زمینه باید استفاده کرد، مردم را باید آگاه کرد. ببینن چی میکنن، تبلیغ میکنن، چگونه تبلیغ میکنن، کتاب می نویسن، چجوره کتاب می نویسن و چجوری باید بنویسن، مسائلی که فکر می کنن درباره چه مسائلی باید فکر کنن، حساسیت هایی که دارن درباره چه مسائلی حساسیت دارن. بابا ببینید علی ابن ابی طالب، حسین ابن علی، اینها در دنیا روی چه مسائلی حساسیت نشون دادن؟ ما روی همون مسائل حساسیت نشون بدیم. چرا اونها رو یه عده مسائل حساسیت نشون میدن، ما رو یه عده مسائل دیگه حساسیت نشون میدن؟ ما از اینجا باید استفاده بکنیم. پولهامونو چجوری خرج کنیم؟ آیا ما رشدی در این زمینه داریم؟ میفهمیم انفاقی که در راه خدا به خیال خودمون میکنیم، این انفاق چه انفاقی هست؟ به خدا قسم من میترسم زیانی که ما از راه امر به معروف و نهی از منکر جاهلانه خودمون برده ایم، یا بگیم صدمه هایی که به اسلام از راه امر به معروف و نهی از منکر زده ایم، یعنی از راه انجام امر به معروف و نهی از منکرهای جاهلانه، بیشتر است از زیان ترک امر به معروف و نهی از منکر ما. من نمیدونم الان اگه حساب بکنم بگم اگر مجموع کتابهای اسلامی که ما منتشر میکنیم ضرر و منفعت چه پای هم دیگر حساب بکنیم، آیا فایدهش بیشتر است یا ضررش بیشتر است؟ من الان نمیتونم به طور دقیق بگم پولهایی که ما در راه اسلام و به قصد غربت هم حتی خرج میکنیم، آیا پای هم اگر حساب بکنیم، آیا منفعت اینها برای اسلام بیشتر است یا ضررشون برای اسلام بیشتر است؟ چون قرآن صریحا میگوید انفاق دو انفاق است. یه جا انفاق را میگوید الذين ينفقون مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله مئه حبه. یه نوع انفاق را میگه، اون مثلش مثل یک گندمی است که در زمین مساعدی کاشته بشود و از این و این هفت خوشه در بیاورد، هفت شاخه در بیاورد و از هر خوشه ای صد دانه باشد و حتی از این بیشتر. والله الله یضاعف لمن یشاء.
یعنی یه انفاق ها در راه خدا اینقدر خیر میدهد و اینقدر برکت، اما یه انفاق دیگر هم مثال میزند که مثل ریح فیها سر اصابت حرس قوم غلب و انفسهم. اونم قرآن اسمش انفاق میگوید، اما میگه این انفاق مثلش مثل یک باد تموم خطرناکیست که وقتی که میرسد به یک کشتزار آماده، اون کشتزار آماده هم خراب میکند. او یکی یه دانه است، یه دانه است 700 دانه و بیشتر می شود و این دیگری یه باد خطرناک است، یعنی اونی که به وجود آمده است اونم داره از بین می برد. این است حدود آگاهی ما، این است حدود کارنامه ما در این زمینه. پس ما باید اگر می خواهیم به خودمون ارزش بدیم، اگر میخوایم خودمون قیمت پیدا بکنیم و اگر میخوایم در نزد خدا محترم باشیم، در نزد پیغمبر خدا محترم باشیم، در نزد ملل جهان محترم باشیم، باید این اصل را زنده بکنیم. چجور ما زنده بکنیم؟ ما باید امروز فرض کنیم آقا اگر پیغمبر اسلام زنده می بود امروز چه می کرد؟ درباره چه مسئله ای می اندیشید پیغمبر اکرم؟ والله و بالله من قسم می خورم که پیغمبر اکرم در قبر مقدسش امروز از یهود می لرزد. بابا این یه مسئله دو تا چهار تا است. یک مسئله دو تا چهار تاست. اگر کسی نگوید گناه کرده است، من اگر نگم والله مرتکب گناه شده ام و هر خطیب و واعظی که نگوید مرتکب گناه شده است. گذشته از جنبه اسلامی، آخه این چه تاریخچه‌ای داره؟ فلسطین، قضیه فلسطین که مربوط به یه دولتی از دولت‌های اسلامی هم نیست، مربوط به یه ملت است، مربوط به یک ملت، به یک ملتی که به زور او را از خانش بیرون کردند. تاریخ چه تاریخ ای؟ مدعی هستن که در 3000 سال پیش ما دو نفر از ما، یکی داوود یکی سلیمان، در اونجا یه مدت موقت سلطنت کردند. دیگه تموم شد. در تمام این مدت 2000-3000 ساله این تاریخ شما بخونید، کی بوده است که سرزمین فلسطین به یهود تعلق داشته باشه؟ کی بوده است؟ کی بوده است که سرزمین فلسطین اکثریتش مال ملت یهود باشد؟ کی بوده؟ قبل از اسلام مال اونها نبود، بعد از اسلام مال اونها نبود. روزی که مسلمین آمدن فلسطین رو فتح کردن، فلسطین در اختیار مسیحی ها بود نه در اختیار یهودی ها. و اتفاقا یکی از موادی که مسیحی ها با مسلمین که صلح کردن گنجوندن این بود، گفتن شما یهود در اینجا یه وقت راه ندید. این ماده ای بود که مسیحی های فلسطینی گنجوندن با مسلمین، گفتن ما با شما زندگی میکنیم ولی با یهود زندگی نمیکنیم. کی بودن؟ چطور شد آمدی وقت یک دفعه نام وطن یهودی به خودش گرفت؟ شما در هر چه شک بکنید، از جنبه اسلامی نمیخواد بحث بکنید، از جنبه انسانی بحث کنید. یکی از قضایایی که کارنامه قرن ما را تاریک میکند، این قرنی که به دروغ نام حقوق بشر، نام آزادی، نام انسانیت به خودش میدهد، همین قضیه است. یهودی های دنیا یه دفعه به فکر میفتن، بعد از این که زجر و شکنجه و آزار میبینن از ملتهای غیر مسلمان، در روسیه مثلا زجر میبینن، در آلمان زجر میبینن، در لهستان زجر میبینن، در همه جای دنیا، بعد بزرگانشون میشینن میگن آقا اینه که ما این طرف و اون طرف دنیا متفرق هستیم و در یه صورت یه اقلیتی هر جا هستیم، سرنوشت ما همین است. ما باید یه مرکزی را انتخاب بکنیم هممون اونجا جمع بشیم. ملت یهود، یعنی مردم یهود، اتباع مذهب یهود اونجا جمع بشن. اول هم هرگه جایی را که فکر می کنن فلسطین، از جای دیگر را فکر می کنن. بعد جنگ بین المللی اول پیش میاد. البته من خلاصه که عرض می کنم، کتابایی که در این زمینه نوشته شده است شما اون را می تونید بخونید.
متفقین با عثمانی ها می جنگن. من نمیخوام از عثمانی ها دفاع بکنم، ولی هر چی بود یه حکومت واحدی بود، اگر ظالم بود بالاخره واحد بود.
اعراب سادلو از حکومت عثمانی به سطوح آمده بودن، تحریک متفقین به پذیرفتن، از داخل علیه حکومت عثمانی جنگیدن به وعده این که به خود اونها در مقابل عثمانی ها استقلال بدن. انگلیس ها قول قطعی به اینها دادن که ما به شما استقلال میدیم به شرط این که شما به نفع ما با عثمانی ها بجنگید. این بیچاره هم جنگیدن. در خلالی که این بدبخت های نادان ناآگاه داشتن با دولت خودشون، یعنی با دولتی که لااقل اسلامی و خودشون میجنگیدن، انگلیس ها با حزب صهیونیست که تازه تشکیل شده بود قول و قرار خودش رو محکم کرد. فلسطین بدیم به شما در قلب کشورهای اسلامی.
جامعه ملل به وجود میاد. عدالت ببینید. جامعه ملل بعد تصدیق میکند که ملت‌هایی هستن در دنیا، مخصوصا ملت‌هایی که از عثمانی جدا شدن، چون اینها روش ندارن ما باید برای اینها سرپرست معین بکنیم و این سرپرست‌ها اینها را اداره بکنن. یعنی در واقع می‌خواستن این ارثیه عثمانی‌ها را تقسیم بکنن، قسمتش دادن فرانسه، قسمتش دادن به انگلستان. انگلستان آمد از جمله جاهایی که گرفت فلسطین رو گرفت.
من قیم شما هستم، من سرپرست شما هستم.
رسمن شد کفیل. بعد هم این کفیل آمد وعده داد، وعده معروف بالفور، وعده داد به صهیونیست‌ها که من اینجا را به شما می‌سپارم. به صهیونیست‌ها یعنی که این یهودی هایی که صدها سال دهها قرن بود اینها حتی در گوشه های دیگر دنیا زندگی میکردن، از نژادهای دیگری، حتی این مسئله که من خودم هم فکر میکردم که این یهودی هایی که هستن همشون از نسل اسرائیلن، حالا میبینم تاریخ تشکیک میکنه میگه دروغ این هست. بسیاری از این یهودی ها از نسل اسرائیل هم نیستن، اینا فقط جامعه مشترکشون مذهب است و بس، حتی نژادشون هم خالص نمونده است.
یهودی هایی که در اطراف و اکناف دنیا اینها زندگی می کردن،
فقط به دلیل اینکه فرنگی ها به اینها زجر دادن، به اینها دنبال یه نقطه می گردن که اونجا جمع بشن، و به دلیل اینکه مردم خیانت پیشه هستن، و به دلیل اینکه کتاب مقدسشون بهشون اجازه داده که اگه به سرزمینی رفتید رحم نباید در شما وجود داشته باشد، از هیچ وسیلهی برای پیش برد هدف خودتون شما امتناع نکنید.
در حالی که چقدر 50,000 یهودی در همه فلسطین بیشتر زندگی نمی کند، یعنی یهودی بومی در فلسطین بیش از 50,000 نفر نیست، که الان همون بیچاره ها یهودی های بومی در بدبختی فوق العاده زندگی می کنند. یعنی یهودی های اروپایی و آمریکایی که آمدن، از جمله بدبختی هایی که به وجود آوردن داره یهودی های اصیلی هستن که در اونجا حق دارن زندگی بکنن. بعد آمد انگلستان وسیله مهاجرتشون رو فراهم کرد، زمین ها رهی آمدن خریدن، وسیله مهاجرت فراهم کرد، هی فرستاد فرستاد، یه عده روشنفکر که در میان اعراب بود قیام کردن، انقلاب کردن، اینا رو کشتن، اعدام کردن، به دار کشیدن، هی فرستادن فرستادن فرستادن، همین که عده زیاد شد اسلحه زیادی هم در میان اینها پخش کردن، بعد افتادن به جون مسلمانان بومی، کشتن و زدن و بعد بیرون کردن، دو آواره کردن پشت سر یک دیگرم، هی مهاجرت از کشورهای اروپایی آمدن آمدن آمدن. آقا این یهودیه که شما اسمشون میشنوید همیشه در موشادایان، لوی اشکول، زهرمار، گلدمایر، از یرفا، آقا ببینید شما این از کجای دنیا آمدن امروز مدعی هستن که این سرزمین سرزمین ماست؟ از کجای دنیا آمدن؟
امروز شما ببینید در حدود 2,500,000 نفر و 3,000,000 نفر مسلمان آواره از خانه و زندگی خودش.
هدف میگه تنها همین است که یه دولت کوچیکی در اونجا تشکیل بشه. و خیلی اشتباه کردیم، خیلی اشتباه،
خیلی همه اشتباه میکنیم. او میدوند که یه دولت کوچک بالاخره نمیتونه اونجا زندگی بکند. یه اسرائیل بزرگ که دامنش از این طرف تا ایران خودمون هم شاید کشیده بشه. به قول عبدالرحمن فرامرزی گفت این اسرائیلی که من میشناسم فردا ادعای شیراز را میکند. میگه شاعرهای خود شما همیشه در شعر خودشون اسم شیراز گذاشتن، گفتن ملک سلیمان. هرچی میگه آقا او تشبیه هست. میگه ای سند از این بهتر شما میخوای که اینجا از قدیم گفتن ملک سلیمان بوده و جزء ملک سلیمان است اینجا. مگر ادعای مدینه رو ندارن؟ مگر ادعای خیبر رو ندارن؟ خیبر که نزدیک مدینه است. مگر روزویست نمیخواد پیشنهاد نداد به پادشاه وقت عربستان سعودی که این را شما بیه بفروشید به اینها؟ مگر اینها ادعای عراق و سرزمین های مقدس شما رو ندارن؟ والله و بالله ما در برابر این قضیه مسئولیم، مسئولیت داریم، به خدا قسم مسئولیت داریم، به خدا قسم ما غافل هستیم. والله قضیه ای که دل پیغمبر اکرم رو امروز خون کرده است این قضیه است. داستانی که دل حسین ابن علی رو خون دارد این قضیه است. اگر ما میخوایم به خودمون ارزش بدیم، اگر میخوایم به عزاداری حسین ابن علی ارزش بدیم، باید فکر کنیم حسین ابن علی اگر امروز بود و خودش میگفت برای من عزاداری بکنید چی میگفت؟ شعار بدید، میگفت بخونید نوجوان اکبر من، یا میگفت بگید زینب مسترم الودا الودا، چیزی که من در عمرم، یعنی امام حسین بگوید من هرگز به اینجور شعارهای پست کثیف ذلت آور من تن ندادم، یک کلمه از این حرفا نگفتم. شما امروز بیاید اینا رو شعار درست کنید، هی بگید که اکبر نمیدونم که نوجوان اکبر من زینب مسترم الودا الودا. اگر حسین ابن علی بود میگفت آقا اگر میخوای تو از من عزاداری بکنی، برای من سینه بزنی، برای من زنجیر بزنی، شعار امروز تو باید فلسطین باشد. شمر امروز موشدایان است. شمر 1300 سال پیش مرد رفت. شمر امروز تو بشناس. امروز باید در و دیوار این شهر برای شعار فلسطین باید تکون میخورد. های دروغی به مغز ما کردن که آقا یه مسئله داخلی است مربوط به عرب و اسرائیل است. باز به قول یکی از روزنامه های خودمون همین عبدالرحمن فرامرزی گفت اگر مال این هاست، اگه مذهبی نیست، چرا یهودی های دیگر دنیا از اونجا مرتب پول برای اینها میفرستن؟ چرا ما چه جوابی در مقابل اسلام داریم؟ چه جوابی در مقابل پیغمبر خدا داریم؟ چند روز پیش در روزنامه نخوندید که در سال گذشته 500 میلیون دلار یهودی های سایر نقاط دنیا، نه یهودی هایی که فعلا شناسنامه اسرائیلی دارن، 500 میلیون دلار در سال گذشته از یهودی های دنیا پول جمع کردن فرستادن برای اینا. فرستادن چه کار بکنن؟ فرستادن که با این پولها پانتوم بخرن، بوم بریزن به سر مسلمانان. ایران خودمون در سال گذشته شنیدم معادل پول دو پانتوم یهودی ها فرستادن. 36 میلیون دلار پول از ایران خودمون برای اونها به عنوان کمک رفت از یهودی ها. و من اون یهودی ها رو به عنوان اینکه یهودی هستن ملامت نمی کنم. ما خودمون رو باید ملامت بکنیم. اون به همکیشش کمک کرده است. با کمال افتخارم پول میفرستد، رسیدم میاد از موشدایان تو بازارم نشون میده، میگه بیا رسید جمع بیا ببین. مگر همین دو سه شای پیش من الان بریدش از اطلاعات دارم، مگه ننوشتن که الان فقط آمریکایی ها، فقط یهودیان مقیم آمریکا روزی 1 میلیون دلار به اسرائیل کمک میکند. و وقت تلاش ما مسلمین در این زمینه چی بوده؟ به خدا خجالت داره که ما خودمون مسلمون بودیم. خجالت داره ما خودمون شیعه علی ابن ابی طالب بخونیم. اصلا من باید بگم بعد از این داستانی که از علی ابن ابی طالب نقل میکنیم حرام است که در منابر نقل بکنیم که علی ابن ابی طالب روزی که شنید دشمن حمله برده است به کشور اسلامی در و ها با اخو قامد و قد دخل خیله الانبار، بعد گفت من شنیدم که اینها آمدن که زینت زن مسلمان یا زنی که در حمایت مسلمان است گرفتن. بعد علی میگه ولو ان امرا مسلما مات علی هذا اسفا ما کان به ملوما،
بل کان به عندی جدیرا. میگه به خدا قسم من شنیدم دشمن چنین اهانتی کرده است، آمده سرزمین مسلمین رو غارت کرده است، مردانشون رو کشته است، اسیر کرده است، متعرض زنان اونها شده است، زیورها را از گوش زنها، از دست زنهای اونها جدا کرده است. بعد همین علی ابن ابی طالب که ما اظهارش تشیعش میکنیم و یه حساسیت های بیمعنی و دروغی نشون میدیم، گفت ولو ان امرا مسلما مات علی هذا اسفا، اگر یک مرد مسلمان با شنیدن این خبر دق کند و بمیرد سزاوار است و مورد ملامت نیست. آیا ما وظیفه ای نداریم که کمک مالی بکنیم؟ آیا اینها مسلمان نیستن؟ اونها عزیزان ندارن؟ آیا اینها برای حق مشروع بشری قیام نمی کنن؟ کیه در دنیا که امروز منکر بشود فلسطینی های آواره حق ندارن به وطن خودشون برگردن؟ به خدا قسم وقتی که انسان اینا رو میبینه، من در سفر مکه دیدم بعضی از اینها رو دیدم، یک جوانهایی که خیلی از جوانهای فرزندان من شما اونها رشیدتر، چیز فهمتر، تو دل بروتر، و فقط میگفتن که دماء الشهدا دماء الشهدا، ما فقط امیدمون فقط به خون شهیدانمون، غیر از خون شهیدانمون ما امید دیگه هست. افراد توی اینها هستن که والله برای لباسشون محتاجن و برهنه دارن می جنگن. ما وظیفه نداریم. من یه وقت حساب کردم از این 700 میلیون جمعیت دنیا اگر اینها روزی معادل یه ریال ایرانی اگر هر فردی بخواد بده، در سال در حدود نزدیک به 300 میلیارد دلار می شود. اگر مردم ایران خودمون که 25 میلیون نفر هستیم و 98% ما مسلمان است، اگر هر فردی روز معادل یک ریال بخواد به این فلسطینی ها کمک بکند، در سال حدود 90 میلیون تومان می شود. اگر یک عشر این مسلمان ها هم در سال بخوان روزی به اندازه یک ریال، هر انسان یک ریال کمک بکند، در سال 9 میلیون تومان می شود. هی قرآن بخونیم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. بابا بمال كي متونيم كمك بكونيم؟ چرا ما در کمک مالی؟ والله واجب است، مثل نماز خوندن واجب است، مثل روزه گرفتن واجب است، این انفاق واجب است. اولین سؤالی که بعد از مردن از ما بکنن همین است، تو در زمینه این همبستگی اسلامی تو چه کردی؟ پیغمبر فرمود من سمع مسلمن ینادی لایال المسلمین ولم یجبه فلیس مسلم. یعنی گفت هر کس که بشنود صدای مسلمانی که او فریاد میکند یال المسلمین، یعنی مسلمانان به فریاد من برسید، و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست، من او را مسلمان نمیدانم. چه مانعی داره که ما حساب برای اینها باز بکنیم؟ چه مانعی داره که یه مقدار کمی از درآمد خودمون را اختصاص به اینها بدیم؟ چرا یهودی های دنیا، حتی یهودی های ایران کمک بکنن ملت دیگر، اونها را تحسین میکنن، بارک الله میگن، ملت بیدار میگن، ولی ما نکنیم؟ چرا نکنیم؟ مردم بیدار اون مردمی هستند که فرصت شناس باشند، درد شناس باشند، حقایق شناس باشند. من وظیفه خودم رو گفتم، وظیفه من فقط گفتن بود، و خدا میدوند جز تحت فشار وجدان خودم و وظیفه خودم چیز دیگری نبود که باید بگم و وظیفه خودم میدونم، وظیفه شما میدونم این کمک مالی را، و وظیفه خودم میدونم که اینه بگم، و وظیفه هر خطیب و واعظی میدونم، در هر خطیب و واعظی من واجب میدونم که همچه حرفی را بزند. شما میبینید مراجع تقلید بزرگی مثل آیت الله حکیم رسما فتوا میدهد که کسی که در اونجا شهید میشود اگر نمازم نخونه شهید در راه خدا. و دیگران هم پس بیم به خودمون ارزش بدیم، بیم به کار خودمون ارزش بدیم، به فکر خودمون ارزش بدیم، به کتابهای خودمون ارزش بدیم، به پولهای خودمون ارزش بدیم، خودمون رو در میان ملل دنیا آبرومند بکنیم. من نمیدونم، خب توی خودمون نیست دیگه، باید گفت روز عاشوراست. میخونیم ما علت این که دولت‌های بزرگ جهان چندان درباره سرنوشت ماها نمی‌اندیشن این است که معتقدن مسلمون غیرت نداره. فقط این یکی آمریکا را فقط همین یکی جری کرده است. میگم مسلمون جماعت غیرت ندارد، مسلمون جماعت همبستگی ندارد، مسلمون جماعت همدردی ندارد. یهودی که برای پول میمیرد، دلیلم داره، راستم میگه یهودی که جز پول چیزی را نمیشناسد، یهودی که خداش پول است، زندگیش پول است، حیاتش پول است، مماتش پول است، در یک همچه مسئله حساسی که میرسد روزی 1,000,000 دلار به همکیشهای خودش کمک میکند، ولی مثال 700 میلیون مسلمان دنیا کوچکترین کمکی به همکیش خودش نمی کند، چند بار برای همکیش خودش نمی فرستد. روز عاشوراست، روز معراج حسین ابن علی علیه السلام است، روزی است که ما باید پرتوی از روح حسین بگیریم، پرتوی از غیرت حسین، از مقاومت حسین، از شجاعت و دلیری حسین، از روشنبینی حسین پرتو بگیری، بلکه یک ذره ما هم آدم بشیم، بیدار باشیم. جمله ای دارد یکی از نویسندگان بسیار معروف عباس محمود عقاد درباره ابا عبدالله، این مرد میگوید در روز عاشورا مثل این بود که یه نوع مسابقه میان خصلت‌های حسینی برقرار شده بود، یه مسابقه، یعنی فضائل حسینی هر یک مسابقه میداد با دیگری، میخواست جلو بیفتد از دیگری، صبر حسین میخواست از سایر صفات جلو بیفتد، رضای حسین به اون چه که رضای خداست میخواست از صبر جلو بیفتد، اخلاص حسین میخواست از همه اینها پیشی بگیرد، شجاعت حسین میخواست بوی سبقت را از باقی دیگر برباید، طمأنینه حسین همینطور. من عرض میکنم که البته من نمیتوانم درباره اخلاص حسینی کوچکترین سخنی بگویم، کوچکتر از این هستم، ولی میتوانم بگویم چیزی که در روز عاشورا بیش از هر چیز دیگر جلوه‌گر و نمایان است، طمأنینه حسین است، اطمینان حسین، آرامشش، استقامت. این سخنی است که من نمیگویم، سخنی است که از همون روزها درک کردم. یک کسی که اونجا حاضر بوده است جمله ای دارد، تعبیر او مطابق عصر زمان و فهم خودش خیلی عالی است، میگوید والله ما رأیت مکثورا قد قتل ولده و اهل بیته و اصحابه اربع جاشمل. این مرد یک خبرنگار بوده در واقع و تماشاگر بوده و قضایه را نقل کرده، میگه به خدا قسم من سراغ ندارم یه مرد دل شکسته ای، یک مرد تحت فشار قرار گرفته ای، فرزندانش جلو چشمش قلم قلم باشه، اهل بیتش اصحابش رو ببیند بدنهاشون سرهاشون از بدنهاشون جدا شده است و این مقدار قوت قلب داشته باشه. خیلی عجیب است این جریان، شوخی نیست. و من خودم یک جریانی را که شاید در همین جلسه هم گفته باشم، در بعضی از سالها همیشه اعجاب منو برمی انگیزد این است. ابا عبدالله در روز عاشورا چنون قدم در می دارد که معلوم است آینده روشن نهضت خودش را، یعنی آثار نورانی نهضت خودش را فعنه به چشم داره می بیند. شک نداشت ابا عبدالله که با همین شهید شدن پیروز شد. شک نکرد که روز عاشورا پایان به اصطلاح این است که ابا عبدالله باید در راه خدا هر چه دارد بدهد، از یعنی پایان کشت است. از روز عاشورا آغاز بهره برداری است از این لحظه. همونطوری که همین جورم شد، ما می‌بینیم که کشته شدن حسین همان و پیدا شدن جنبش ها و حرکت ها و همدردی ها و همدلی ها و طغیان ها علیه دستگاه اموی همان. اول کسی که این کار کرد یه زن بود، عصر عاشورا، زنی که از زنان یکی از لشکر کفار بود. اول کسی که قیام کرد به نفع حسین ابن علی همین زن بود. عصر عاشورا وقتی که دید این لشکر به طرف خیمه های حرم حسین ابن علی میخوان حمله بکنند، رفت دوید و یک چوب خیمه ای رو برداشت و در جلو خیمه های این ایستاد. قبیله خودش قبیله بکر ابن وائل صدا زد یا آل بکر ابن وائل، قبیله من، خیشاوندان من، کجایید؟ بیایید. کار به اینجا کشیده است که دارن میخوان لباس از تن حرم پیغمبر بکنن. این منظره ای که به نظر من خیلی با شکوه است، خیلی پر جلالت این است. میدونیم ابا عبدالله وقتی آمد برای وداع با اهل بیتش که دیگه احدی از کتانش زنده نبود. اون وداع هم خیلی جنسوز و جنگداز است. ولی به علت خاصی ابا عبدالله نوبت دوم برای وداع آمد و نوشتن علتش این بود در حملاتی که ابا عبدالله کرد، یک نوبت موفق شد که لشکر را عقب بزند و برود داخل شریعه فرات بشود. در همون وقت یک کسی فریاد کرد، اینها ناراحت بودند که ابا عبدالله آب نیاشامد، زیرا اگر آب بیاشامد نیرو میگیرد. یه فریادی کرد که ابا عبدالله دیگه نخواستن غیرتش بهش اجازه نداد که این حرف رو بشنود، خواه راست باشه خواه دروغ باشد، و اون مشغول نوشیدن آب باشد. ابا عبدالله دست که برد زیر آب بخواست بردارد، یه کسی فریاد کرد حسین تو میخوای آب بنوشی؟ ریختن به خیام حرمم. فوراً بیرون آمد. من نمیدونم این قضیه راست بود، یعنی گفتن او که گفت واقعا میخواستن حمله بکنن یا نکنن، ولی حمله به سرعت ابا عبدالله، بیرون آمدن به وقت ابا عبدالله دیگه مجالی نداد. آقا وقتی که آمد حمله این نشده بود به خیام حرم. این فرصت رو مغتنم شما بار دیگر زنها و بچه ها رو جمع کرد. اینجا که شکوه و جلال روح ابا عبدالله پیدا میشود، اول فرمود که اهل بیت من استعدوا للبلاء، خودتون آماده سختی ها بکنید، آماده بشید. میخواست اینها روحشون آماده باشد و بدانند و بدانید که سختی هایی البته برای شما هست. یه جمله بیشتر دیگه در این زمینه نگفت، ولی فورا این مطلب رو گفت: وعلموا ان الله منجیکم و حافظکم و منجیکم من شر الاعداء و معذب اعادیکم به انواع البلا. اهل بیت من یقین داشته باشید شما دیگه از این ساعت سختی و شدت میبینید ولی ذلت نخواهید دید. بدانید که شما خداوند شما را حفظ میکند و شما را از شر دشمنان نگهداری میکند و شما محترمانه به حرم جدتون برخواهید گشت. از این ساعت به بعد بدبختی دشمنان شما، مطمئن باشید که خداوند دشمنان شما را عذاب خواهد کرد در همین دنیا به انواعی از عذابها. معلوم بود که ابا عبدالله میدید اوزارا و میدید. بعد آمد یه نقطه ای را ابا عبدالله مرکز قرار داده بود در روز عاشورا، حمله میکرد. اول جنگ تن به تن یه عده ای آمدن، ولی تا آمدن مهلت نداد ابا عبدالله اونها را، به طوری که رعب در دل همه اینها قرار گرفت. بعد عمر سعد فریاد کرد، گفت چه میکنی؟ والله نفس و عبیه بین جنبه، بین جبینه یا بین جنبه، بعدم نفس و عبیه بین جنبه خوندن. گفت با کی دارید می جنگید؟ این فرزند علی صاحب و قتال العرب، این فرزند همون کسیست که عرب رو کش. میخواست تعصب عربیت را هم علیه حضرت تحریک کرده باشد. گفتن چه بکنیم؟ گفت نه این مصلحت نیست، یک یک بیه تا آخرتون یک نفر باقی نخواهد گذاشت، حمله را همه جانبه بکنیم. ابا عبدالله به هر طرف که حمله میکرد فرار میکردن، ولی مواظب بود از خیمه ها آقا دور نشود. غیرت حسین هم هست، حسین شجاع است، حسین صبور است، حسین راضی به رضای الهی است، حسین مخلص است، ولی حسین غیرت الله هم هست، غیرتش هم بهش اجازه نمیدهد. من زنده باشم و در زندگی من کسی نزدیک خیام حرم من بیاد، ابدا ابدا. به اهل بیت دستور داد، فرمود که ابدا شما از توی خیمه ها بیرون نیایید. این دروغ است اگه شما شنیده باشید که هی بیرون می آمدن هی الاتش می گفتن، ابدا اجازه نداشتن از طرف ابا عبدالله که از توی خیمه ها بیرون بیاد. فقط یک بار بیرون آمدن و اون وقتی بود که اسب بی صاحب ابا عبدالله آمد. اون هم که بیرون آمدن اول خیال نمی کردن قضیه از چه قرار است. صدای شیهه این اسب رو که شنیدن خیال کردن آقا برای وداع سومی آمده است. میگوین این اسب اسب تربیت شده ای بود، در قدیم خیلی معمول بود تربیت اسب، حالا هم تربیت میکنن. نه تنها ابا عبدالله اسبش اینجور تربیت داشت، حتی اسبای دشمنان هم اینجور تربیت ها رو داشتن که وقتی سوارش میافتاد این حیوان احساس میکرد. این اسب یال خودش به خون ابا عبدالله رنگین کرده بود و وقتی که دید آقا افتاده است و آقا نمیتونه دیگه از جا بلند بشود، اسب آمد. در واقع میخواست مثل این که پیکی بود خبری بدهد. اینها به خیال این که آقا برگشتند از خیمه بیرون آمدن، ولی وقتی که آمدن اون اوضاع رو دیدن چاره ای ندیدن جز این که دور این اسب رو بگیرن و ناله بکنن. به هر حال آقا اجازه نداد اونها بیان بیرون، ولی خودش نقطه ای را مرکز قرار داده بود که صداش رو میشنیدند. میخواست به این وسیله به اونها اطمینان بدهد. وقتی که برمیگشت به اون مرکزش که میرسید با صدای بلند، من نمیدونم میگم صدای بلند، اون گلوی خشک و اون زبان خشک چجوری میگردید در این دهن، با صدای بلند هر مقدار که نیرو داشت فریاد میکرد لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. خدای حسین هر چه نیروی روحی و جسمی دارد از تو. اهل بیت خوشحال میشدن آقا زنده. مدتی استراحت میکرد، آسایش پیدا میکرد، لشکر باز بر میگشتن، نزدیک حلقه رو نزدیک میکردن، نزدیک میکردن، تیراندازی میکردن، سنگ میپروندن، باز نوبت دیگر آقا حمله میکرد. این پر و فر ادامه داشت. شنیدید که عمر سعد در روز عاشورا جنگ رو اینجوری شروع کرد،
و باز هم شنیده اید که ابا عبدالله اجازه نداد که جنگ شروع بشود. این سنتی است که در جنگهایی که با یه فرقه مسلم که به ظاهر مسلمان علی علیه السلام هم رعایت میکرد، که من هرگز ابتدا به جنگ نمی کنم، اونها که جنگ کردن ما بعد میزنیم. آقا ابتدای به جنگ نکرد. جنگ که میخواست ابتدا به شروع بشود، عمر سعد برای جلب رضایت عبیدالله زیاد شروع جنگ را به این شکل کرد، عملا شروع کرد. یعنی این بود که خودش یک کمانی خواست و تیری. پدر این معروف است در صدر اسلام که خیلی تیرانداز ماهری بوده است و شاید خودش هم تیرانداز بوده است. تیری را به کمان کرد و پرتاب کرد به طرف خیام حرم حسینی و فریاد کرد ایها الناس عند الامیر، در نزد امیر شهادت بدید که اول کسی که تیر انداخت به خیمه های حسین من خودم بودم. این جنگ در روز عاشورا با یک تیر شروع شد و باید عرض بکنم با یک تیر دیگرم جنگ دیگه خاتمه پیدا کرد. اون تیر دیگر اون تیر زهرآلودی بود که به سینه مبارک حسین علیه السلام آمد. فأتاه سهم محدد و مسموم. این مسموم هم بود اونقدر زیاد فرو رفت در سینه ابا عبدالله که آقا هی فشار آورد که از طرف جلو بیرون بیاورد، نشد. نوشتن از پشت سر بیرون آورد. بعد از این بود دیگه حسین از اسب روی زمین افتاد، دیگه تاب و توان از ابا عبدالله علیه السلام رفت. دیگه بعد از اون قضیه بود که دیگه کر فر ابا عبدالله تمام شد و هرچه بود بعد از اون صدای ابا عبدالله را احیانا می شنیدن. روز عاشوراست، اگرچه اینجور روزه ها را من معمولا نمی خونم، ولی روز عاشوراست، روز مصیبت است. باید این ذکر مصیبت ها را باید کرد تا مقام و ارزش ابا عبدالله بیشتر روشن بشود. در مقاتل معتبر نوشتن حسن ابن علی علیه السلام چند پسر داشت که اینها همراه ابا عبدالله آمده بودند. یکیشون جناب قاسم بود که دیشب عرض کردم. پسر 10 ساله ای دارد امام حسن، آخرین پسر امام حسن است. به این بچه شاید از پدرش یادش نمی آمد، چون وقتی که پدرش از دنیا رفت شاید این بچه چند ماهی بوده است و در خانه حسین بزرگ شد. ابا عبدالله خیلی به فرزندان امام حسن مهربانی میکرد، شاید بیش از اون اندازه که به پسران و خودش مهربانی میکرد، چون اونها یتیم بودن، پدر نداشتن. این پسر اسمش عبدالله هست، خیلی با آقا علاقمند است و آقا سپرده از زینب را که تو مواظب بچه ها باش و زینب مراقب اونهاست دائما. یک دفعه زینب متوجه شد که عبدالله از خیمه بیرون آمده است و میخواد برود پیش عمویش حسین ابن علی علیه. زینب دوید بگیرد او، فریاد کرد والله لا فارغ عمی، به خدا قسم که هرگز من از عموم جدا نمیشوم. اون طفل میدود، زینب میدود. السلام علیک یا ابا عبدالله، اشهد انک قد امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و جاهدت فی الله حق جهاده. اونقدر زینب دوید که نزدیک شد به ابا عبدالله. آقا فرمود نه، تو برگرد بده این بچه پیش خودم باشه. خودش انداخت به دامان حسین علیه. حسین است، او خودش عالمی دارد. در همین حال یکی از اینها دشمنان آمد برای اینکه ضربتی به ابا عبدالله بزند. تا شمشیرش بالا برد این طفل فریاد کرد، گفت یبن اللخنا اتورید ان تقتل ابن عمی، زن و زاده تو عموی منو میخوای بکشی؟ تا شمشیرش او حواله کرد این طفل دست خودش جلو آورد و دست این طفل بریده شد. فریاد کرد یا اما، بی اختیار تد عمو جان ببین با من چه کردند. اشهد انک قد امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر،
و جاهدت فی الله حق جهاده حتی اتاک الیقین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله, یا الله.